بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر برادران و خواهران عزیز. بنده اولا در مورد این نامگذاری هایی که برای این جور جلسات میشه میخوام دوستان یه مقداری دقیق تر به تک تک این عناوینش بیندیشن و یه جوری شالوده شکنی بکنیم خود این تعابیر رو، چون یه سری تعابیره که کلیشه میشه، بعد از یه مدتی ما خودمون فکر میکنیم که معنیش دقیقا روشنه برای ماها و دیگران و بر اساس او پیشفرزهامون تداوم میدیم به بحث، حتی وارد اجراییات میشه. میگن که فلاسفه به پاسخ سوالاتی میاندیشن که کودکان مطرح میکنن. شما دیدید کودکان سوالات خیلی رادیکالی مطرح میکنن، مثلا یه مرتبه اصل مسئله رو میبرن زیر سوال. بچه ها ما ها فکر میکنیم که جواب اون سوال رو میدونیم، دنبال پاسخهای رده 3 و 4 و 5 و ایناییم. هرچی بزرگتر میشیم ما دیگه این سوالات اساسی برای ما فرعی تر میشه، به حاشیه میره، چون فکر میکنیم جوابش رو میدونیم. همین عنوان مدیریت استراتژیک فرهنگی رو شما اگر از منظر کودکانه که میگم منظورم احمقانه نیست، کودکانه یعنی پرسش رادیکال، پرسش از اصل مسئله تر بکنید، هر سه قید رو زیر سوال میبره. میگن فیلسوفان به پرسش های جواب میدن که کودکان مطرح میکنن، نه بزرگ سالان، چون اونا از اصل وجود و اصل ماهیت اشیا و از اصل مفهوم سوال میکنن. بزرگتر که میشیم از جزئیات و بحث میکنیم و فوری میریم سراغ روش اجرا که خب حالا اینا رو ما میدونیم، حالا مشکلات ما مثلا مشکلات مالیه، مشکل قانونی داریم، مشکل اختیارات داریم، موانع خارجی داریم. یعنی فرض ما بر اینه که اصل مسئله رو درست فهمیدیم، روشنه، تو اجراییاتش موندیم. در حالی که اگر همین روشنترین مسائل دوباره تر بشه، بعد میبینیم که هم ابهامات زیاد و بزرگی توی مسائل هست. مفهوم مدیریت فرهنگی یعنی چی؟ استراتژیک بودن این مدیریت یعنی چی اصلا؟ و هم در تفسیرش اختلافات بسیاری است، نه در سطوح اجرایی، در مثلا بالاترین سطوح تصمیم گیری رسمی در نظام. مثلا راجع به اصلی که دولت یا حکومت در مسائل فرهنگی مسئولیت دارد یا ندارد، چقدر دارد اصلا، یا یه دو موافق یا دو مخالف. خب وقتی در بالاترین رده ها مفهوم فرهنگ، مدیریت فرهنگ، استراتژی در مدیریت فرهنگ گاهی مبهمه و گاهی مورد اختلاف هست، ما زود مشکل رو ارجاع میدیم به مسائل اجرایی، فکر میکنیم مشکل ما اونجاست. البته اونجاها هم مشکلاتی هست در ساختار و اجرا اینها، ولی نه، واقعا برای خیلی از آدمایی که حتی تصمیم گیرن خیلی از مسائل اصلا روشن ممکن نباشه. و تو رده بندی حاکمیتی از اونایی که به اصطلاح تصمیم های استراتژیک اساسی تر میگیرن تا اونایی که تصمیمات ریزتر و اجرایی تر میگیرن، تو همه این رده ها ما احتیاج داریم راجع به اصل مسئله همواره گفتگو بکنیم، درست همزمان با وقتی که داریم مشکلات اجرایی و ساختاری و اداری و قانونی و بخشنامه و بودجه و اینا رو داریم پیگیری میکنیم. خیلی اتفاق میفته توی مباحث فرهنگی اجتماعی جای اصل و فرع عوض میشه، خیلی وقتا هدف و وسیله جابجا میشن، خیلی وقتا یک کلمه متشابهی به کار میره به نام فرهنگ و در ذیل او انواع و اقسام تناقضها تر میشه. بعضی ها نگاهشون به فرهنگ نگاه لوکسه، به عنوان یک مفهوم تشریفاتی، مثلا تا میگن کار فرهنگی تو ذهنشون جشنواره و نمیدونم موسیقی و نقاشی و مسابقه فرهنگی و این چیزا، فقط مسابقاتی که میذارن جایزه میدن و اینا. این چیزا تو ذهنشون میاد. من بدون اینکه بخوام منکر بشم که اینها هم مسائل فرهنگی هستن، میخوام عرض کنم اصل نگاهمون به هم فرهنگ، هم مدیریت فرهنگ و هم به استراتژی در مدیریت فرهنگ باید مورد مناقشه قرار بگیره. وقت این توی بیلان کارایی که میدن، نحوه هزینه کردن بودجه های فرهنگی، سیاست گذاری ها، شعار ها، تصمیم ها خیلی مؤثره. یه وقت بحثی که آیا اصلا فرهنگ رو ما داریم مدیریت میکنیم، کسی داره اصلا فرهنگ رو مدیریت میکنه یا فرهنگ داره ما رو مدیریت میکنه؟ همونایی که تصمیم گیری میکنن برای فرهنگ در یک جامعه، فرهنگ عمومی، خودشون تحت تأثیر چه فرهنگی هستن؟ نگاهشون به مسائل چیست؟ این نگاه تشریفاتی و لوکس به فرهنگ به عنوان یک پدیده، یک آرزه درجه دوم سوم، یک تقسیماتی دارن تو حوزه جامعه شناسی و روان شناسی و تعلیم تربیت. اینا میگن نیازهای بشر طولیست، اول نیاز به غذا و هوا و مسکن و اینا، بعد چی؟ بعد اون مرحله چندم هر شبت که مثلا نیاز به هنر و فرهنگ و اینا. یعنی وقتی میگه فرهنگ، مثل که مربوط به چیزی، مربوط به اوقات فراغت آدمای بیکاره، جزء اوقات خوشگذرانی است، جزء مسائل ثانوی و درجه 3 و 4 و ایناست. بعد میاد تو مباحث اسلامی نگاه میکنیم، میبینیم اصلا همچین نگاهی به فرهنگ نیست. فرهنگ یک امری جدا از زندگی، جدا از اقتصاد، جدا از سیاست، جدا از اتفاقاتی که هر روز تو زندگی همه ما داریم میفته نیست. در واقع فرهنگ تجزیه میشه به فرهنگ سیاسی، فرهنگ اقتصادی، فرهنگ خانواده، فرهنگ عروسی ها، عزاداری های ما، فرهنگ ازدواج و طلاقمون، فرهنگ رسانه‌ای، فرهنگ پژوهش تحقیق ما، فرهنگ ادارات ما، یعنی فرهنگ ترافیک و رفت آمد، انواع اقسام. فرهنگ یه چیزی نیست، یه اسمی ما گذاشتیم. یک موجودی به نام آقای فرهنگ یا خانم فرهنگ وجود نداره. فرهنگ یعنی همین مجموعاً این طرز تلقی یک جامعه از حقوقش، از تکالیفش، از وضعیت موقعیتش، از چی رنج میبره، از چی احساس شادی میکنه، برای خودش چه مسئولیتایی تعریف کرده، چه حقوقی قائله، چه نسبتی است بین حاکمیت و مردم متقابل، چه نسبتی است بین مردم و مردم، چه نسبتی است درون حاکمیت. فرهنگ یعنی مجموع اینا، یعنی فرهنگ رسانه‌ای، فرهنگ دانشگاهی. فرهنگ ترکیبی است از تلقی ما از مسائل، چه تفسیری میکنیم از واقعیت‌های انسانی و جهانی، از خود و دیگران، و بعد چه واکنشی نشون میدیم نسبت به پدیده‌ها و چه کنشی از ما سر میزنه بر اساس چه دیدگاهی، چه تفکری، چه اخلاقیاتی. فرهنگ همین ترکیب آگاهی‌ها و اخلاقیات و رفتاره. بنابراین اگه کسی از مهندسی فرهنگ یا مدیریت فرهنگ بحث میکنه، اولا روشن باشه به چی میگیم فرهنگ. الان بعضی جاها بیلان فرهنگی میدن که میگن چیکار کردی، مثلا میگه که من اینقدر نمایشگاه و نمیدونم چی و جشنواره موسیقی و از این کارا کردم و اینا. خب اینا، حالا من نمیگم اینا فرهنگی نیست یا جزء فرهنگ نیست، اما اونی که اسمشو میذارن مدیریت فرهنگی یک جامعه، مسئله جدا از کل زندگی، چه نحوه معیشت مردم، چه نحوه مدیریت اوقات فراغتشون، جدا از اینا نیست. نگاه اسلامی به فرهنگ تا جایی که ما فهمیدیم، مدیریت معرفتی، اخلاقی و رفتاری فرد و جامعه است در راستای هدف نهایی که تکامل با تعریف توحیدی است. حالا این تکامل جای بحثش الان اینجا نیست، همه هم اجمالا یک ارتکاز ذهنی از مسئله داریم. وقتی میگیم که مدیریت فرهنگ، روشن باشه که کدام بخش از فرهنگ قابل مدیریت، اونم توسط ما و شما. خود ما و شما تحت تأثیر چه فرهنگی میخوایم مدیریت بکنیم، اینه مسئله دوم. مسئله سوم، اون بخش هایی از فرهنگ عمومی که در دوران کوتاه مدت یا میان مدت توسط امثال ما و شما ها قابل مدیریت نیست، بلکه ما گاهی مدیریت میشیم، اونجاها با اونها چه نوع مواجهه‌ای باید داشت. در برابر اونا منفعل محض باشیم یا در برابر اونها هم واکنش های فکر شده نشان بدیم. و اینکه وقتی میگه مدیریت استراتژیک فرهنگ، یعنی مدیریت غیر استراتژیک فرهنگ هم وجود داره. و دست کم معنیش اینه که کسانی بدون استراتژی ممکنه برن سراغ فرهنگ جامعه، معنیش اینه دیگه. پس دو جور میشه رفت سراغ فرهنگ عمومی، یکی بدون استراتژی، یکی با استراتژی. بدون استراتژی یعنی کسی که تفسیر از بالا، عکس هوایی نداره، از عکس هوایی، عکس فضایی، تصویر فضا از بالا به پایین نداره از موقعیت فرهنگی جامعه که کجاست، کجا، و همینطور نمیدونه کجا باید بره. چون مدیر یعنی کسی که میدونه الان وضع الف در موقعیت الف هستیم، موقعیت الف این مزایا رو داره، این نواقص رو داره، موقعیت ب موقعیت ایدئال ماست، از موقعیت الف به سمت موقعیت الف ب چگونه با چه درجه بندی باید رفت، با افکار عمومی با چه کار کرد کجا. و بعد کمتر به فکر میفتیم که کدوم قوانین رو باید اصلاح کنیم، کدوم ساختارها رو باید اصلاح کنیم. ما فکر میکنیم انتقال فرهنگ، مدیریت فرهنگ از طریق زبان صورت میگیره یا از طریق بخشنامه صورت میگیره. قشری ترین بخش فرهنگ از طریق زبان و بخشنامه اتفاق میفته. حتی بخوام بگم در یه جاهای ریاکارانه ترین بخش تغییرات فرهنگی اینجا اتفاق میفته. خیلی از بخش مهمی از تحولات فرهنگی، اصلا قابلیتی که بیلان کار کسی به کسی بده اضافه حقوق بگیره، اصلا همچه قابلیتی نداره. در میان مدت و دراز مدت آثارش توی جامعه دیده میشه. یعنی بعد از یه مدتی مثلا میبینی توی جامعه دروغ، میزان دروغ گفتن چقدر کم شده یا زیاد شده. میزان میل به کلاهبرداری تو معامله، از معاملات کوچک در مغازه‌های شهری تا معاملات بزرگ، میل به کلاهبرداری چقدر کم شده، چقدر زیاد میشه. یک بخشش قوانین و نظارت و ساختارها هستن که من امروز بیشتر راجع به اون میخوام عرض بکنم. یک بخشش هم نوع اعتقادات و احساسات مردمه که حالا اینجا هم در روایت ما خیلی تاکید شده که فرهنگ یک جامعه قابل مدیریت نیست مگر اینکه مدیران اون جامعه طرز مدیریت اونا فرهنگ سازی درستی تو جامعه بکنه. چون مردم نگاه میکنن به مدیریت ها و تصمیم گیراشون، میگه آقا قدرت، رسانه، نمیدونم ثروت عمومی، قانونگذاری، دادگاه، ادارات دولتی، ارتباطات، بودجه های دولتی، بانک ها، اینا دست کیاست؟ خب ببینید اینا چجوری رفتار میکنن، اینا چی میخوان از ما، ما هم که دنبال منافعمونیم خودمون رو تنظیم میکنیم با این مسائل. یعنی یک بخش مهمی از فرهنگسازی تو جامعه که حالا امروز من بیشتر راجع به میخوام عرض بکنم، فرهنگسازی غیر زبانی است، فرهنگسازی غیر رسانه‌ای است. نوع رسانه ایش روشنه، یعنی تأثیری که قوانین ما، مدیریت ها و ساختارها رو فرهنگ عمومی میگذارن خیلی بی صدا ولی بسیار مؤثر. پس اولا سوال اول، مدیریت وقتی میگید اینجا مدیریت فرهنگ، چی رو میخوای مدیریت کنی؟ آدم ها رو میخوای مدیریت کنی دیگه. فرهنگ خودش یه چیزی مستقل از آدم ها نیست که بگید مردم اینجا هم فرهنگ هم اونجا هم، حالا ما بریم رو فرهنگ از طریق فرهنگ رو مردم کن. فرهنگ چیه؟ فرهنگ یعنی همین نوع برداشت‌های مردم، رفتار از صبح که از خواب پا میشن تا میخوابن، میهمانی‌هاشون، رفت و آمدشون، نوع معاملات تجاری تو بازارشون، اینا مجموع همینا دیگه. تعامل در خانواده، تعامل در محله، تعامل با بستگان، با دوست، با دشمن، با رقیب، نوع تعامل استاد و دانشجو، شاگرد، راننده و مشتریش، فروشنده و خریدارش، موجر و مستأجر. فرهنگ همینا دیگه چیه؟ بعد اگر این رو دیدیم که ما وقتی صحبت از مدیریت میکنیم چی رو میخوایم مدیریت کنیم، فرهنگ خودش چیزی نیست که بخوایم مدیریتش کنی، این در واقع مدیریت انسان هاست. وقت باید پرسید کی میخواد کیو مدیریت کنه. من و شما کی هستیم که میخوایم بقیه رو مدیریت بکنیم؟ بعد میبینی یک مشکل بزرگی که ما خودمون رو نمیتونیم مدیریت بکنیم، میخوایم بقیه رو مدیریت کنیم. یعنی تو فرهنگ مدیریتی ما و فرهنگ زندگی و سبک زندگی خودم تصمیم گیران مشکلاتی وجود داره. بعد ماها اینا میخوام برای مردم تصمیم بگیرن که بقا ما میخوام فرهنگ شما رو مدیریت کنیم. حالا ببینید همین مدیریت استراتژیک فرهنگ خیالمون خیلی روشنه، خب حالا بریم سر فروش بحث کنیم. نه خیر، خیلی روشن نیست. یعنی روشن میتونه بشه و باید بشه، وقتی یه لوازم نظری داره یه ملزومات عملی داره، باید به اینا توجه داشت. مدیریت غیر استراتژیک فرهنگی هم یعنی که ما نه هدف برامون مطرحه، نه هدف رو درست نمیشناسیم، برنامه نداریم، نمیدونیم موقعیت الف کجاست، موقعیت ب کجاست، چجوری از این موقعیت به اون موقعیت باید حرکت کرد، جامعه رو به اون سمت چطور باید برد. و میدونید بدون استراتژی وارد هر عرصه‌ای که بشی سوخت و سوز زیاده، ساخت و ساز کمه، پراکنده کاری، موازی کاری، تناقض، حالا موازی کاری خیلی عیب نداره، تناقض از توش در نیاد. ببینید ممکنه یک سیستم با زبان با مردم یه چیز بگه، خب با قوانین و نحوه مدیریتش درست ضد او رو به مردم بگه. مثلا ممکنه سیستم بیاد به مردم بگه که مردم مثلا رشوه ندید، رشوه نگیرید، پارتی بازی نکنید، رفیق بازی نکنید، خب ولی تو ساختارش، نوع مدیریت، دولت، وزارت‌ها، قوانین، بخشنامه ها، اینا یک جوریه که این زنبور رو بنازم فرستیدی برای من کمتر حرف بزنیم. بله، هر شبت که بله، با نوع مدیریت و نوع حرف چیز کاری که با مردم انجام میدی تشویقش کنه به این کار. ممکنه ببین پس تناقض بین فرهنگسازی شفاهی و سوری و رسانه‌ای با فرهنگسازی عملی یکی از مشکلات دیگه پیش میاد. شما به ما به مردم میگیم آقا منظم باشی، خیلی میگیم دیگه نظم، زمان، وقت، فلان. کسی نگفته تا حالا که به مردم آقا منظم نباشی، همه میگن منظم باشید. یا کسی مأمور کن بیاید بگیره. حالا مگس و زنبور هم دور شیرینی جمع میشن هم دور زباله، هر دوشه. شما میگی برای شیرینی کلامه، من الان نصف حواسم به ایه دیگه. هر شبت که ما مردم میگیم مثلا نظم، با زبان میگه دستگاه ها، رسانه، حکومت، دولت، به مردم با زبان میگه نظم، خب میگه وقت شناسی، میگه تعهد متقابل، این حرفا رو می‌زنیم دیگه، حرفای قشنگ هممون بلدیم، توی مدت همه سخنران شدیم، خطیب حرفه‌ای شدیم هممون. دستگاه از یک طرف، دستگاه رسمی ما به مردم میگیم آقا نظم، تعهد. خب مردم میگه خیلی خب شنیدیم. شنیدیم، حالا ببینیم. بعد میاد توی ادارات دولتی، میاد سراغ فلان وزارت خونه، فلان بانک، فلان دستگاه، اینا میونه چیزی که محل روش نمیذارن، نه به وقت او یا نه به حقوقشه، به حقوقش، به وقتش احترام نمیذاری. قول میدیم عمل نمیکنی، خودت منظم نیستی. خب یعنی تناقض در مدیریت فرهنگی یک جامعه. حرف واقعی رو نحوه مدیریت اجرایی داره میزنه، نه زبانت. ببین به مردم میگه آقا فرهنگ مالیاتی داشته باش، مالیات بدین. بسیار حرف درستیه، دنیا با مالیات داره اداره میشه، نه با نفت. بعد متقابلا لازمه او انجام نمیشه. فرهنگسازی فقط به زبون که نیست که مالیاتتون رو بدین. خب باید دو سه تا کار دولت انجام بده. سیستم یک، به مردم درست منتقل کنه که مالیات‌ها عادلانه است. یعنی از هر کس به همون میزانی که باید بگیریم میگیریم. یک. دو، مالیات خیلی شفاف داره صرف خودتون میشه. این مالیات رو من نمیگیرم خودم بخورم، میره دارم برمیگردم تو جامعه، شما آثار بیرونش رو میبینی. خب اگر ما با زبان به مردم بگیم مالیات بده، خب بگیم فرهنگ مالیاتی داریم ایجاد میکنیم، ولی در عمل برای جامعه تردید باشه که آیا مالیات ها عادلانه گرفته میشه یا نه، از همه گرفته میشه یا از من فقط. آیا این توجه دارن که من درآمدم چقدره یا ندارم؟ بعد تبعیض در مالیات هست یا نیست؟ بعد این مالیاتی که از من میگیرن کجا صرف میکنن؟ ببین دو تا سه تا خبر که میاد که آقا فلان جا هزار نمیدونم چقدر بردن اون میلیارد فردا کردن، همینجوره همه به هم میگن، آدم نمیفهمه کدوم راست کدوم دروغه دیگه. واحدش هم دیگه میلیارد شده، تورم تو دزدی هم تورم اثر گذاشته. خب وقتی اینا اگه ما با زبان به مردم میگیم آقا مالیات بده منظم باش فلان، بعد در عمل دستگاه دولت ادارات دولتی، وزارتخانه ها یا فلان دادگستری، دادگاه ها یا مثلا مجلس، نوع قانونایی که میگذاره اینا خلاف ایره بگه، شما فکر میکنید کدومی که از اینا داره فرهنگ جامعه رو مدیریت میکنه؟ این دومی داره مدیریت میکنه، نه اولی. فقط یک شکاف ایجاد میشه بین زبان رسمی دولت، دستگاه دولتی و حکومتی، با زبان واقعی که زبان عملی. یه چیزی اصطلاح هستش میگن زبان بدن، که آدم با حرکاتش پیام میده، لازم نیست حرف بزنه، از روی طرز رفتار آدم میتونه بفهمی چقدر شعور داره، چقدر اخلاق داره، از طرز لباس پوشیدنش، نگاه کردنش، تکون خوردناش، اینا میگن حتی از روی عطسه آدم ها میشه شخصیتشون رو فهمید، که آدم ها چند جور عطسه میکنن دیدید دیگه، میگن از روی نحوه عطسه کردن آدم ها شخصیتشون رو میشه فهمید، از روی دستخط آدم ها میشه شخصیتشون رو حدست چجوریه. خب یک دستگاه دولتی هم همینطوره، از روی رفتار دولت ها و دستگاه های حکومتی میشه مردم زبان این بدن رو، زبان این رفتار رو میفهمن. ولو یه چیز دیگه بگی، ما وقتی میتونیم فرهنگ نظم رو تو جامعه ایجاد کنیم که دولت‌های ما حاکمیت تو وعده‌هایی که به مردم میده و تقسیم کاری که شده طبق اونجا منظم عمل کنه، تو منظم عمل بکنی فرهنگ نظم تو جامعه ایجاد میشه. فرمودن الناس علی دین، مردم نگاه میکنن حاکمیت ها، اکثر مردم اینجوری هن. بعد جالبه هر وقت هر کسانی میان مثلا تو دولت ها و سر کار اینا، مردم میبینن همه دولت ها اجری هن، میرن مردم همینطور استقبال فلان، کم کم همه از اول من یادمه توهم ورشون میداره که اینا عاشق منن، خیال میکنن اینا عاشق من. تمام ما نماینده های مجلسمون، رئیس جمهورامون، وزیرا، وکیلا، اینا که حرف میزنن، اینا میبینن مثلا میان حرف میزنن اینجوری چیز میکنن، مردم هم همه قربونت برم الهی تینا، بعدی واقعا فکر میکنن توهم ور میداره، همه میگن نگاه این چقدر من قربونی دارم، چقدر فدایی دارم، تا حالا چطور من خودم نفهمیده بودم اینقدر ارزش دارم، من کشف شدم. بعد دوره شون که تمام میشه اصلا میبینی همین مردم محل نمیذارن، از کنار خیمه داره رد میشه، سلام علیکم، برای که الناس الان مردم توده، مردم طبیعی همه جای دنیا همینجوریه. اینا وقتی کسی سر کار میاد، دولت دست کی میفته، کیا میرن مجلس، دادگاه دست کیه، زندگیش دست کیه، به طور طبیعی یک کمی ریاکارانه، یک کمی هم واقعی، اصلا طبیعی نه ریاکارانه، خود چه تطبیق میده دیگه. که شما گاهی میبینیم مسئولین دولت ها که عوض میشه آرایشه، خیلی بعضی از این مسئولین میانه، من دیدم این رو، رده های میانه که میخوان همیشه باشن، زندگیشونه دیگه باید باشن، اینا آرایششون، طرز لباس پوشیدنشون عوض میشه، خود زود میفهمن میگیرن مثلا زمان کدوم دولت باید ریشا بزرگ باشه، کجا باید عته بزنی، کجا باید بسم الله و صلوات و از این کارا بکنی، یا اینا انگشتر عقیق، اینا کجا باید کم کم اینا رو بذاری کنار، ریش پروفسوری و همگام با مسئولین و فلان، اینا پیامه دیگه. من نمیخوامم کسی رو محکوم کنم یا متهم بکنم، این واقعیت قضیه است، فضا عوض میشه. خب اینا یعنی حاکمیت ها، حاکمیت، دولت، قدرت، ثروت، رسانه، زبان عملی داره. ما فکر میکنیم با سخنرانی برای مردم، مردم میگن ای چشم، ای تا نمیدونستم اینجوری، خیلی ممنون تذکر فرمودین، از همین الان فرهنگمو کلا عوض میکنم. اینجوری نیست. نوع قانونگذاری تو جامعه، بخشنامه های اداری و حکومتی، طرز تعامل سقوه حاکمیت با مردم، اینا فرهنگ سازی داره میکنه. حالا بگو آقا ما جشنواره موسیقی گذاشتیم، نمیدونم چیکار کردیم، مسابقات نقاشی و رنگی و نمیدونم از این کارا گذاشتیم، کارهای فرهنگی کردیم، اینا خوبه برای اوقات فراغت مردم. شما خیال میکنی مردم گذاشتی سر کار، مردم تو رو گذاشتن سر کار، فکر میکنی مردم گذاشتی سر کار، داره زندگی خودش میکنه دنبال یک فرصت طبیعی. اینا همه هم طبیعیه. ببین آقا، رفتارسازی، فرهنگ رفتاری اجتماعی، فرهنگ عمومی، ما بدونیم که یک، این فرهنگ چگونه تا چه حد قابل مهندسی و مدیریت، دو، توسط چه کسانی، سه، به چه شیوهی، شفاهی و فرمانه. یک بخشش البته من نمیخوام بگم فرهنگسازی، گفتن، نوشتن، هر شبت که اینا تأثیر، اینا خیلی تأثیر داره، اصل روش تأثیرگذاری همین است، ولی من میخوام بگم توهم نکنید با اینا شما مدیریت کردید مسائل رو. و اینکه خود مدیری که کسانی که میخوان مدیریت فرهنگی بکنن چجوری دارن مدیریت فرهنگی میشوند، تحت تأثیر چه ارزش‌هایی هستن. مردم میان تو ادارات دولتی، تو وزارتخانه، تو دادگاه، تو فلان جا، اینا این نگاه میکنه، اصلا وقتی که وارد میشه داره پیام میگیره، از طرز برخورد اون کسی که دم دره، از نوع تمیز و کثیف بودن محیط اداره، از این که میره توی اتاق باش چجوری حرف میزنن، چی میگن، از این که بهش وعده دادن عمل کردن یا نکردن، از این که بهش توهین میکنن یا نه، همه این چیزا هست، حقوقش رعایت میشه یا نه اینا. بعد یک، مردم دو دسته هن. یک عده زیادی از مردم دنبال منافع هن. طبیعی هم باز هست، نگاه میکنه چجوری خودش تطبیق بده. اگه ببینید اینجا با حساب ریاکاری و نفاق و این چیزا میشه، از همون طریق میره. اگر دید، چون وقتی روایت داریم فرمودن وقتی میبینید همه میزان موافقت زیاده، بدونید میزان نفاق زیاده. کثرت الوفاق ان نفاق، یعنی اگه میبینید هیچی بحث نمیکنن، یه کسایی هن هر چی میگه میگه بله چشم، همین که شما میفرمایید، همین مهمترین نکته عالم الان از زبان مبارک شما جاری شد. روایت فرمود بدونید اینا نفاقه. بنابراین من نمیگم که مردم نقشش تشخیص شخصیت و روحیات افکار آدم ها مهم نیست، خیلی مهمه، اما در منافق شدن مردم، دروغگو شدن یک مردمی، بی‌نظم شدن یک مردمی، مالیات ندادنشون یا دادنشون، اینا یه بخش مهمی هم اینه که اونایی که قدرت و ثروت دستشون، یعنی دولت، در درجه اول دولتی ها، چون اونا عملا تصمیم گیری اصلی برای همه چیز مردم هست، نوع قانونگذاری های مجلس، نوع واکنش های دستگاه قضایی و دادگاه ها در مورد این که اجرای عدالت و حقوق بشود یا نشود، اینا فرهنگ سازی داره میکنه. نکته چهارمی که عرض کردیم اینه که بدون استراتژی سراغ فرهنگ عمومی رفتن مثل کسیه که وارد میدان میشه برای دویدن مسابقه دو، ولی اصلا نمیدونه نقطه شروع کجاست، نقطه پایان کجاست، همینطور میدوه. گاهی هم ممکنه تو مسیر بدوه، گاهی هم عکسش، تا آخرم نمیفهمه بالاخره این الان چندم شد، اصلا رسید به خط پایان نرسید. و خیلی از به اصطلاح مدیریت های فرهنگی ماها بدون استراتژی صورت میگیره. استراتژی هم یعنی تصمیم های سوق الجیشی، تصمیم های اساسی، نگاه های قرارگاهی از بالا. زمان جنگ دوستانی که بودن یاد میدونن دیگه، ما رزمنده عادی تکتیر انداز رزمنده بسیجی بودیم، ولی میفهمیدیم که تو عملیات های مختلف میفهمیدیم که کدوم عملیات داره درست مدیریت میشه، کدوم عملیات درست مدیریت نمیشه. برای که مثلا فرمانده اصلی، 4 تا آدم اصلی زود شهید شدن، یا مثلا ارتباطات اینا با هم وصل یا قطعه، میفهمیدیم اینو. با که یک رزمنده عادی بودیم، توی عملیات از همون اول میفهمیدیم همه چی داره منظم پیش میره، خیلی دقیق حساب شده است. یه جایی بعد درگیری شروع میشد، خط میشکست، 1 ساعت 2 ساعت میگذشت، اینا چند خط میشکست و قرار بود پاکسازی کنی تو خط و مستقر بشی و اینا، میفهمیدی که نیستش درست، اینا به هم گره نخورده. خب اینا یعنی وقتی یک تو یک جای استراتژی درست پیش گرفته میشه یا جای گرفته نمیشه. تو مدیریت فرهنگ هم این مسئله است. من حالا بقیه بحث رو میخوام توی حوزه عرض بکنم که چگونه اهرم های اقتصادی، بوروکراسی، کار، الگوی مصرف، نحوه مدیریت مدیران، اینا فرهنگ سازی میکنه تو جامعه. بعد آدمایی که به مسئولین حکومت رجوع میکنن دو جورن. یک بخش مهمشون دنبال فقط منافعشه، نگاه میکنه که ببینه کسی که سر کار تصمیم گیره میخواد مثلا وام بانکی بده، میخواد مثلا یه مجوزی بده تو اداره میخواد کارو نگاه میکنه این بیدین یا دین داره. برای این آدمای ضعیف و متوسط جامعه تو الگو ساختی بهش، تو بهش گفتی آقا اگه به من رجوع کردی راهش اینه. با یک مسئول متدین امین عاقلی روبرو بشه، حساب کتاب دیگه‌ای میکنه، کار جوری دیگه‌ای رفتار میکنه، میفهمه با این چه حرفایی رو نمیشه زد، چه کارایی رو نمیشه کرد، با این با چگونه رفتار کرد. اینا او چیزایی هستند که اسمشو میذاریم مدیریت خاموش فرهنگ، یعنی چراغ خاموش اما کاملا مؤثر. شما خیالتون رفتار طبقه حاکم در گسترش همین چیزی که میگن بدحجابی و اینا، یا در گسترش مثلا مجالس عروسی اشرافی در جامعه، به نظرتون نقش داشت یا نداشت؟ خیلی فرق میکنه یک جامعه بگه مثلا رجایی در رأس حکومت دولت، تا بگن فلان کسایی یا یک فلان کسایی که اینا اصلا همشون خداشون فامیلاشون و زندگیاشون اصلا همشون همینجوری. اینا فرق داره یا فرق نداره؟ مردم تو بخش مهمی از مردم نگاه میکنه اینا چجوری زندگی میکنن، عروسیشون توی فلان نمیدونم کجا و کجا با چه مخارج و این حرفا میگیرن. خب مردم بهم طبیعیه، مردم میگه پس چرا ما نگیریم؟ اینو میگن مدیریت خاموش فرهنگ. این که انقدر تو فلسفه سیاسی اسلام بر تقوای حاکمان مدیران و بر اخلاصشون، روح تقواشون، روح جهادیشون، خادم بودن برای خلق، خدا محور بودنشون تأکید میشه، هم برای عدالت اقتصادی اجتماعی است، هم برای مدیریت فرهنگ جامعه است. لذا روی قضیه باید خیلی حساس باشیم. من از ابعاد دیگه قضیه نمیخوام شما رو غافل کنم. تأثیرگذاری اهرم‌های اقتصادی، بوروکراتیک، الگوهای مصرف واقعی تو جامعه و ای که مثلا به مردم حالی بکنه که آقا زندگی خوب، این زندگی که مثلا فلانی دارن، نه یک سال مثلا 5 بار میرن سفر تفریحی برای خارج، نمیدونم بچه‌هاشون فلان جاین، خودشون فلان جاین، نه بعد میای به مردم شروع کنی صحبت کنیم که مردم مثلا هرس نزنین، خوب نیستش که دی، خودتون میدونین که خوب نیست. یا فرض کنیم در برابر قدرت‌های بیگان متجاوز مقتدر باشی یا منفعل. مقتدر باشی در برابر تجاوز دشمن بیگانه، استکبار جهانی، یا مقتدر باشی یا منفعل. تأثیر میذاره داری که جامعه شما مقتدر بیسته یا منفعل بشه. در همه مسائل اینطور هست. اما میخوام عرض کنم همین نوع تأثیرگذاری این اهرم‌ها افراط و تفریط در موردش نباید بشه. اولا اینقدر مهمه که بعضیا از جبر ساختار صحبت کردن. خیلی از اینا که در متفکران مدرن غرب علارغم توضیح جامعه شناسی و علوم سیاسی، اینا علارغمی که از عقلانیت و آزادی انسان و اراده انسان میگن، تقریبا 90% جبرگرایان، جبرهای مادی، مثلا از جبر ماشین، جبر تکنولوژی، جبر اقتصاد، جبر جنسیت، انواع اقسام جبرها رو حاکم میدونن بر رفتار انسان. این هم یکی از کلاهبرداری‌های بزرگیه که تو حوزه علوم اجتماعی مدرن شده به اسم آزادی و عقلانیت و اراده انسان و اینا، ولی سراغ اغلب گردن کلفت‌های نظریه پردازان درجه یکی اینا که می‌بینیم، هر کدام یه نوع جبرگرا هستن. البته یک حساسیت‌های مثبتی داشتن، افراط می‌کنن. می‌خوام عرض بکنم که بوروکراسی و قانون و ساختار و ابزار و ماشین و تکنیک و اینا، همه اینا تأثیر و دخالت دارن حتما رو رفتار و فرهنگ عمومی، که اصلا موضوع بحث بنده اینه. ولی نباید افراط بشه و این تأثیرگذاری رو اسمشو بذاریم جبر بروکراسی، جبر ساختار، جبر ماشین، جبر تکنولوژی. جبر حتما نخواهد بود، اما تأثیر هست و این تأثیر خیلی جدیه. شما اگر همه چیز رو جبری نگاه کنیم، الان میگه که مثلا جبر اینترنت، جبر ماهواره، جبر نمیدونم فلان. بعد اینایی که دیدی تو تمام فیلمایم که ساخته میشه میاد، تو رمان و فیلم و اینا که فرهنگم داره میشه تو مردم ما، تا طرف میگن که شما برای چی آدم کشتی؟ میگه که مجبور بودم. دیدی جمله رو؟ میگه برای چی مثلا دزدی کردی اموال مردم برشتی بردی؟ میگه آقا من خودم میدونم درست، مجبور شدم. این نتیجه تو فرهنگ سازی تو رفتار اینه که میشه که هر کدوم از ما هر غلطی که میکنیم میتونیم این جمله رو بعدش بگیم که من مجبور شدم این کارو بکنم. یعنی مجبور شدی این کارو بکنی؟ مگه تو موجود مجبوری؟ اصلا دعوا سر اینه که انسان موجود مختار است یا موجود مجبور است؟ تمام اینا که جنایت میکنن، خیانت میکنن، که ممکنه خود ما هم یکیش بشیم بعد در آینده، یا شاید هم در گذشته هم بودیم، کسی نفهمیده، همه میگن مجبور بودیم، مجبور شدم این کار بکنم. مجبور نشدی این کار بکن؟ کی گفته مجبور شدی؟ دنبال منافع خودت بودی، دنبال منافع مفت بودی، دنبال لذایذ و سود خودمم، ها؟ از این طریق تأمین میشه، انجام میدم، بعد میگم مجبور شدم. مجبور نشدم، من منافع خودم رو بر وظایف خودم ترجیح دادم. کجا مجبور شدم؟ زیاده خواهی بود، حرص، اصالت سوده. مجبور کجا بودی؟ هر کی هر کاری بکنه میشه مجبور شدم این کارو بکنم. میگن درک کنید، اینا مجرم نیستن، اینا بیمارن، درکشون کن. این یک سبک زندگیه، اون یک سبک، اینا دگر باشن، دگر اندیشه، اینا حق و باطل نداریم، معروف و منکر، عدل و ظلم نداریم. نحوه های گوناگون باشیدن و بودن از اینا، از اینا میگن دیگه، اینا یاد بگیریم، به هم احترام بگذاریم، به سبک زندگی هم دیگه احترام بذاریم. این مجبور بود که اینجا قمار کرد، این مجبور شد که اینجا خیانت کرد. فیلم ساختن طرف میاد زنش با یک مرد، زنه میبینه شوهرش با زنهای دیگه مشغوله یواشکی، بعد همین مرده به زنش میگه که یه وقت تو خیانت نکنه به من، یعنی با عملش یه چیز میگه، با زبانش یه چیز دیگه میگه. بعد اون میگه که نه دیگه، حالا که اینجوره دیگه، شما اگر چیزه منم با کسای مثلا فلان. بعد آخرش تو فیلمه مرده میگه که، زنه میگه آمدم بگم که من دارم با فلانی میرم. بعد مرده اینجوری میگن احترام بذارید همه به همینا، میگه که خیلی ممنون که بهم گفتی، خیلی ممنون، ازت تشکر میکنم که بهم خبر دادی، احترام بذاریم به هم دیگه اینا. یعنی یه مرتبه میمونه اصلا تنها چیزی که این وسط معیار نیست و وجود نداره و حقیقت نداره، خود حقیقته و خود معیاره. اصلا حق چیه، باطل چیه، عدل و ظلم چیه؟ یعنی چی احترام میذارم به ظلم؟ یعنی چی تو به خیانت من احترام میذاری، من به خیانت تو؟ معروف چیه، منکر؟ اصلا گفتن امر به معروف نهی از منکر، امر و نهی باید بکنی. احترام میذارم به منکر یعنی چی؟ باید موضع بگیری. خب متا این موضع با زبون نیست، ما با زبون یک چیزی میگیم، مثلا من با زبون میگم که آقا حقوق هم احترام میذاریم، با در چیز جوری دیگه. حالا من اینو عرض میخوام بکنم، تاثیرگذاری اینا آری، الان یه چیزی درست شده به نام بیماری اعتیاد به اینترنت، تا بعضی میدونن میشینن پاش تا قش میکنن. همین چند هفته پیش تو چین، چند ماه پیش تو چین یکی مرد پای اینترنت، گفتن این مثلا یک هفته نشسته اونجا نه چیزی میخورده درست، نه میخوابیده اینا، تا سکته کرد و رفت. خب اسم این جبر اینترنت نیست که، اسم این حماقت این آقای اینترنت بازه، اسمش گذاشتی جبر اینترنت. آقا دیگه حالا همه آوردن فلان اینا، یکی شما میگه آقا ماهواره دیگه، حالا من دیدم دیگه بعضی از بستگان اینا آوردن دیگه، جبر زمانه است، منم باید بیارم دیگه، نمیشه بچه‌ها فلان اینا. گفتم خیلی خب، آثارش هم بد تو زندگیت ببین، تو خیال میکنی که داری زرنگی میکنی. گفت آقا جاهای بدش چیز میکنم و اینا، همون هم دروغ میگه، جاهای بدش بعدن خودت میبینی، بعد خیال میکنی بچت نفهمیده، تو جلوی بچت میگه که چیزای بدش نگاه نکنی، بچت میگه چش بابا جون، چش مامان جون، شما حالا فعلا خودتون نگاه کنین، بعدم باز شما میخوابین باز من نگاه میکنم. خب اینا با زبان فرهنگسازی ایه دیگه، به زبان دیدی بچه ها شدن با زبان موعظه میکنن، پسرم این کار نکنین فلان. وقت خودش یه بند خدایی بود، میگنم نظارت چقدر سخته، حتی حرفش میزنی آقا عدالت و نظارت و فلان اینا. یه بند خدایی بود، گاهی جلساتی که ما میرفتیم مثلا تلفن ها رو قبلا تماس می گرفتن، دفتر بود که مثلا میگفت آقا فلان جا و اینا، بعد من بهش گفته، به اینا گفته بودم آقا جلساتی که ما میریم من برای پول جای جلسه نمیرم، حالا بعضی حرفه‌ای شغلشون همینه، برای هر جلسه مبلغای کلان گفتم، به هر کی که زنگ میزنه میگه پولی برای پول نیست، ولی اگر میخوان کمک کنن به این مؤسسه کمک کنم، کتاب چاپ بشه، نوار تکسیر و این حرفا. من میدیدم چند ساله داره اینجوری عمل میشه که خب گفتم الحمدلله مردمم خیلی چیز، حالا ما به شما میگیم چیز نکن، شما هم که دیگه خودتون عقلتون باید برسه که. بعد معلوم شد یا آقا همه رو برمی‌داشته، همین بنده خدا که پای تلفن ما رو جواب میداد، دیدم تمام این 3 سال ایشون مبلغ زیادی از مردم، نه که علاقه چیزی بگه کسی بده، همون چیزی که میدادن ایشون هم تشکر میکرد و میگرفته. بعد بهش گفتم که، بعد چند وقت پیش فهمیدم، گفتم که اولا که حالا ما میگیم هی نظارت، ما بنده نتونستم همین کسی که تو دفتر خودمه درست نظارتش بکنم، هی میگیم نظارت بر عدالت اجتماعی هم از فاصله حرف تا عمل هم اینجوریه. حالا تو این چند سال چقدر از مردم از جلسات اینا گرفته بود به اسم من. بعد گفتش که من ایتیکش برام مهم بود، گفت من نفهمیدم چرا جوری شدی کارو کردم، من مجبور شدم این کارو کردم. حالا این مثال من دارم میزنم، ما همه هر کار هممون میکنیم میگیم مجبور شدیم. کی به ما این چه فرهنگیه که ما احساس میکنیم هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه و بعد خودش انسان مختار نمیدونه، خودش انسان مجبور میدونه. حالا ببینید، کسانی از جبر بروکراسی، طرف میگه آقا چرا رفتی تو اداره رشوه دادی، میگه مجبور بودم. به او یارو که رشوه گرفته میگن چرا رشوه گرفتی، میگه مجبور بودم. درسته یا نه؟ به او که مالیات میخواد بگیره میگن آقا چرا مالیات درست نمیگیری، چرا از این به اندازه که داره، میگه از اون وجودی میگیری، میگه آقا مجبوریم زندگی فلان. به او شوفر تاکسی اینجوری مبلغ میگیره، مثلا 3 برابر میگیره، میگه برای چه آقا اینو میگیری، آقا مجبوریم. ماشینت، لوازم خونت میدی تعمیرکار، خب فرهنگ عمومی یعنی ای. اینا کجا، اسلام کجاست؟ لوازم احتمالی تعمیرکار تقریبا 50% حداقل 50% احتمال ای که خرابتر بده یا یه قطعش برداشته بشه. ما 3-4 بار گرفتار اینا شدیم، وسیله دادیم که وسیله وسایل خونه می دادیم مثلا تعمیر کنن و اینا. بعد میبینی وقتی برگشته بعدن میفهمم که 2 قطعش برداشته، 2 قطعه اصلیش برداشته، 2 آشغال گذاشته بجاش. بعد رفتیم بهش گفتیم آقا چرا این کارو کردی اینا، گفت اول میگه نه، بعد که میگه معلوم میشه میگه آقا اینا اینجوری بوده اینا، من آقا زندگی مجبور شدم. خب منم مجبورم کلاه تو رو بردارم. پس این فرهنگ، این مسئله اصلی اینه. الان سبک زندگی که رهبری میگه، ایشون تو جلسه با شورای انقلاب فرهنگی دوستان دیدین نکات خیلی مهم و ریزی ایشون تو مباحث چیز بود. مثلا میگه راجع به عروسک ها صحبت کردش، عروسک باربی و حالا عروسک های همین سارا و دارا که خودمون درست کردیم، یک نکته خیلی مهمه بود. فرهنگسازی با فقط کار نه سخت افزاری، فقط نه نرم افزاری، یک آسیب شناسی خوبی کردشون. بچه ها 20 فیلم و کارتون راجع به باربی میبینن، میشناسنش، بعد میاد تو بازار میبینه میخره، مرد عنکبوتی رو میبینه میخره، ولی اینا رو اصلا نمیشناسه کیه، نمیخره، بعد او ورشکست میشه. اونم این فرهنگسازی اینجوری میشه. یا ایشون بحث اشاره کرد به اسباب بازی تفنگ، اصلا اسباب بازی چرا تفنگه که اصلا خودش منشأ خشونته، از بچگی یاد بگی تق تق بزنی، ما همیشه بازیامون همینجوری بود دیگه. یا فرض بفرمایید که حالا یکی از دوستان یه چیز قشنگم تعریف میکرد، میگه بچه 4 ساله‌ای داشتیم تو یک مهمونی بودیم اینا، و بعد یک بنده خدایی از آدمای مسن و محترم ازش پرسید که خب مثلا پسرم چیکارا میخوای بشی شما بزرگ شدی اینا. این بچه مثلا گفت یه چیزی گفت، این متوجه نشد و فکر کرد میگه که مرجع تقلید میخوام بشم. بعد ایشون گفته بودش که، ایشون میگفت اون آقا گفتش که به به عجب واقعا رشد فرهنگی، ببین بچه 4 ساله چه چیزا تو ذهنشه، میخواد مرجع تقلید بشه، از حالا تو این فکره. بعد میگفت که دوباره ازش پرسیدیم که چی گفتی بابا جون، شما چیکاره میخوای بشی؟ گفت مرد عنکبوتی. گفت من میخوام بخوام بزرگ شدم مرد عنکبوتی بشم. خب حالا این نمیخوام تقابل بین اینا ایجاد بکنم، ولی با نوع بازی و عروسکی که میخری و میذاری و فلان و نه، همینی رفتار ما رفتاری که فرهنگ می‌سازه بیش از زبانی که فرهنگ می‌سازه. بعضیا اینجا سراغ جبر رفتن که آقا کم کم این ابزار، وسایل، بوروکراسی، قانون، ساختارها اینا ما رو از خود بیگانه می‌کنه و به طور قولاسا پیچیده میشه، گسترش پیدا می‌کنه این ساختار و بوروکراسی و اینها. و این چیزی که ابزار دست ماست کم کم ما میشیم ابزار دست او، به حاکمیت پیدا می‌کنه بر رفتار ما. حالا البته من اینجا جبرشو قبول ندارم، چون بعضیا میگن جبر ماشین، خیال میکنن ماشین، ماشینیزم و تکنولوژی که آمده جبر ایجاد کرده، در حالی که شما به این معنا خب جبر الاغ هم دارید، چون اگه فرض کن تو دهات ما باشیم و یه الاغ داشته باشی، بالاخره باید باشی علوفش و آبش و پالونش و کاراش و افسارش و این همه رو باشی. اسمی نمیشه میگن آقا جبر الاغ مثلا. خب طرف آخه این میگن ببین آقا ماشین کاری کرده، شما مجبوری بری تو صفحه بنزین، مجبوری بری نمیدونم تعمیرگاه، مجبوری ماشین رو بگیر فلان، بعد با ماشین مجبوری بری جای پارک میخوای، بعد جای پارک، بعد محیط زیست آلوده میشه، بعد فلان. اسمش میذاره جبر ماشینیزم و تکنولوژی. آقا هر ابزاری که شما بیاری یه عوارض و یک لوازم منطقی داره. شما خیال کردی حالا مثلا شلوار پات میکنی، بعد میگه جبر اتو زدن شلوار بر ما حاکم شد که شلوار باید اتو بزنه دیگه. آقا شلواری جزء اقتضائات علی هر کاریه، هر کاری اقتضائاتی داره، یا بکن یا نکن. ممکن میگه نمیتونم نکنم دیگه. خیلی خوب، خیلی چیزا شما غذا خوردن هم یک جبره، اگه تازه این که واقعا جبره، خیلی چیزا کاری که ما میکنیم میگیم مجبوریم، چون این جبری وجود نداره. اما عملا قانون و بروکراسی و ساختارهایی که ما خودمون و ابزاری که خودمون میسازیم، گاهی کم کم میبینیم اونا دارن ما رو میسازن. قبلا میگم یعنی تا یک وقتی میگی انسان ابزار ساز، بعد یه وقتی میگی ابزار انسان ساز. البته این مبالغه است، اما تأثیر داره. و الا هیچ ابزاری و بوروکراسی مستقل از انسان تصمیم نمیگیره. حاکمیت بوروکراسی بر انسان نیست، حاکمیت بعضی از انسان ها بر بقیه انسان ها از طریق بوروکراسی است، نه حاکمیت بوروکراسی بر مردم. حاکمیت ماشین بر انسان نیست، حاکمیت انسان ثروتمند بر انسان نیروی کار از طریق ماشین و از طریق سرمایه است، نه که ماشین بر انسان حاکم شد. چون بعضیا می بحث کردن که چپا مارکسیستا میگفتن سرمایه‌دار انسانی است که آگاهانه برای رسیدن به یک هدف ابزار استخدام میکنه و آدم استخدام میکنه، به نتیجهش آگاهی مستقیم داره. اما کارگر فقط به یک گوشه‌ای از این کار توجه داره، همون عمل جزئی که خودش توی مجموعه دستگاه داره انجام میده تکرار میکنه، ثمره نهایی و کلی کار خودش رو نمیبینه و نمیشناسه، نسبت به او آگاهی نداره، بنابراین خود آگاهی هم نداره، چون با محصول نهایی کارخونه سر و کار نداره، احساس مالکیت که به اون نمیکنه، نسبت به کار خودش همون پیچوندن این پیچ. و لذا یک نوع ناخودآگاهی و یک نوع از خود بیگانگی به وجود میاد. این حرف از یک جهت درسته، از یک جهت غلطه. من الان نمیخوام این راجع به این بحث کنم، اینا رو دارم میگم برای که دوستان توجه داشته باشن که حتی کار ما، حتی کار خود ما میتونه از ما بیگانه بشه، ما از کار خودمون بیگانه بشیم. چون که این در این مورد بحثای متعددی شده با غلو و مبالغه، ما در حد تعادلش رو میپذیریم که وقتی که بعضی میگن اصلا وقتی شما مشغول یک کاری میشی، جامعه مردم مشغول کارشون و زندگیشون و اینا میشن، از خود غافل میشن، خودشو احساس نمیکنه، فقط اون هدف مادی که همون روز دنبالشه او رو حس میکنه، هدفی تحقق پیدا نکرده. اونی که حقیقت داره خود تویی، ولی تو شدی مقدمه حقیقت دیگه، به اون هدف تو بودی اصلا، نه کار نه اقتصاد، هدف انسان بود. جای هدف و وسیله اول عرضم عرض کردم اینجوری عوض میشه. و بعضیا گفتن این تعبیر رو که اصلا تمدن مادی محصول مدت زمانی است که آدما با خودشون بیگانه بودن، غافل بودن. و این یکی از تفاوت‌های تمدن مادی با تمدن الهی است که در تمدن الهی مردم کار میکنن، اما از کار خودشون غافل، از هدف نهایی که خودشون و رشد خودشونه غافل نیستن، محو و حزم در او کار نمیشن. که بعد بگی تمدن هم محصول از خود بیگانگی انسانه، هم منشأ از خود بیگانگی بیشتر انسان میشه. هرچه کار سریعتر، شدیدتر، فعالیت‌ها بیشتر، انسان به اصطلاح متمدن از خودش دورتر میشه. به این معنا این سخن درسته، اما نه به معنای که به طور اجباری طبیعت و فطرت رو مسخ بکنه. من بخش آخر عرایزم، بخش دوم عرایزم، میخوام به قانون اساسی یک اشاره بکنم که ساختارهای حکومتی رو چطور تعریف میکنه و مدیریت هایی که ظاهرا غیر فرهنگی هن واقعا چقدر فرهنگی هن و چقدر تاثیرگذاری فرهنگی میکنن. تو مقدمه قانون اساسی قوا رو داره تعریف میکنه. من اینو خواهش میکنم دقت کنید که میخوام بگم در تصویب اصل این نظام این مسئله که ما عرض کردیم مورد توجه بوده، ولی تو عمل داریم ازش غفلت میکنیم. راجع به مثلا دستگاه قضا که میگه مسئله دستگاه قضایی حقوق مردمه، حقوق در خط حرکت اسلامی با تعریف اسلامی تعریف میشه، تصریح میکنه که خطر انحرافات موضعی در درون سیستم و در درون امت و جامعه اقتضا میکنه ما سیستم قضایی داشته باشیم برای عدالت اسلامی، قضات عادل آشنا با ضوابط دقیق دینی، که حالا ما هنوزم شما میدونید در داشتن چنین قضاتی به تعداد کافی هنوزم قاضی عادل آشنا با ضوابط دقیق دینی. میگه این ایجاد سیستم قضایی دلیل حساسیت بنیادی که در این نظام هست و این جامعه‌ای که ما می‌خوایم بسازیم دقت در مکتبی بودن تصمیمات حقوقی و قضایی نقش تعیین کننده و حتی مشروعیت بخش داره. یعنی مشروعیت سیستم به این مربوطه، به این مسئله مربوطه. ما می‌خوایم تمام روابط اجتماعی به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. یه بخش مهمی اینا ممکنه با قانون و بخشنامه اینا فکر کنیم انجام میشه، خب میشه، باید هم بشه، مسئولش خود دستگاه قضاییه. یه بخش مهمش فرهنگ اجتماعی است که این فرهنگ عرض کردم با زبان اصلاح نمیشود. اذا حکمتم بین الناس، قرآن هم میفرماد و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، میخوای فرهنگ عدالت خواهی و احترام به حقوق متقابل تو جامعه احیا بشه، وقتی خودتون دارید داوری میکنید تحکمو بالعدل. یعنی اگر حکمیت و حاکمیت به عدل بود، طبق قانون اساسی به عدل باشد، فرهنگ عدالت و رعایت حقوق متقابل تو جامعه ترویج میشه. مناسبات ناسالم وقتی حاکم نباشه. راجع به دولت، قوه مجریه، قانون اساسی صریح میگه قوه مجریه اهمیت ویژه داره در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی. اینا که بعضی ها میگن که اصلا دولت وظیفش کاری به احکام و احکام شرع و فرهنگ دینی و اینا ربطی به دولت نداره، اینا مربوط به افرادی که شغلشون این کارهای ما، فقط مسائل رسمی و نظم و امنیت و این حرفا. نه، صریح خلاف این قانون میگه. میگه دولت و تمام مسئولین دولتی و اجرایی، یعنی تو استانها، تو شهرها، ادارات دولتی، اینا همه مسئول اجراء مقررات اسلامی هن. هدفشون باید برایشون تعریف بشه. هدف شما گذران زندگی خودتون نیست که کارتون رو بکنید، حقوقتون رو بگید برید خونه. قانون اساسی به ما میگه که شما وظیفتون اینه به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه. یعنی این کارتای پایان وقت اداری که میزنیم، این کارت رو وقتی حق داریم بزنیم که بدونیم به اندازه اون روز ما در ایجاد مناسبات عادلانه در جامعه در حوزه اختیارات خودمون عمل کردیم، بلا این کارت و حقوقی که میگیریم مشکل داره. کلمه‌ای که اینجا من روش انگشت میذارم این تعبیره، ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینه‌سازی دقت کنید، در زمینه‌سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت، بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. مردم اسلامی میخوای، سبک زندگی اسلامی در جامعه میخوای، سبک مدیریت اسلامی رو در دولت تقویت کنه. این یک راه اصلیشه. صریح میگه که مسئله حیاتی است، ثانوی نیست. زمینه سازی، برای این زمینه سازی دولت و ادارات دولتی تشکیل شده. هدف نهایی حیات، هدف نهایی کل مدیریت، باید راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشه. یعنی تمام قوای دولت، قوای مجریه، باید دائم رصد کنه که موانع رسیدن به ایجاد جامعه اسلامی هرچه اسلامی تر و اسلامی تر کدوماست. وظیفه تو رفع این موانع، باز کردن این راهه. اشاره میکنه صریح قانون اساسی به بوروکراسی. محصور شدن، این عبارت گوش کنین، محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده نظام اداری بوروکراسی که وصول به این هدف یعنی تشکیل جامعه اسلامی را کند یا خدشه‌دار کند. یعنی هر نوع قانون، بخشنامه، بوروکراسی و نحوه مدیریت و پاسکاری مردم در دولت و قوه مجریه، اداراتش، بانکداریش، بانکش، کشاورزیش، صنعتش، مدیریت‌های اجراییش، مالیاتش، گمرکش، اینا هر جا که نظام دست و پاگیر پیچیده است و وصول به این هدف را کند یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی می‌شود. یعنی از دولت به مفهوم اسلامی فاصله گرفتی. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر، سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید. خب این قانون اساسی دولت رو گفته این دولت‌ها در صورتی مشروعن که هر 6 ماه و هر سال گزارش بدن که چه بخشی از این دست و بروکراسی دست و پاگیری که به پر و بال حقوق ملت پیچیده اینا رو چقدر اصلاح کردن در جهت هدف نهایی تشکیل جامعه اسلامی، چقدر زمینه سازی کردن. و هر 6 ماه هر سال دولتی ها تو هر استانی و در کل کشور باید گزارش بدن به ملت به قانون اساسی که در کارآمدتر کردن نظام اجرایی چند تا قدم برداشتن، سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری. شما از مردم میخوای متعهد باشن، منظم باشن، بله، میخوای مالیات بدن، عوارض بدن، دروغ نگن بهت، خب به قانون اساسی عمل کن. باید هر سال نسبت به سال قبل بگن دولت ها که ما سرعت تعهدات اداریمونو اینقدر بیشتر کردیم. ما قبلا مردم پرونده‌هاتون اینجوری مثلا 3 ماه طول میدادیم با رعایت عدالت، الان ما کردیمش 2 ماه و نیم، 2 ماه برسه به جایی که بشه میگه آقا مردم تمام مدارکتون رو بیارید بدید به اداره، کل این امضاها و ارتباطات داخلی رو خود اداره انجام میده، نه شما همه جا بری. اصلا اداره برای همین تشکیل شده، مردم مطالباتشون رو بدن، مدارکشون رو بدن، برن خود اونا با هم دیگه اتاق به اتاق و اداره به اداره خودشون با هم تماس بگیرن و کارشو بکنن، بعد بگن آقا شما 1 ماه دیگه بیا بگیر، یا پروندهت ناقص بهت نمیدیم، یا اصلا تو به تو تعلق نمیگیره یا میگیره. خب قانون اساسی داره میگه دولت ها موظفن سرعت اجرای تعهدات اداری رو هرچه بیشتر کنن، کارآمدتر کنن مدیریت ها رو. حالا من سوالم اینه، هرچی ما میریم جلو بیشتر سرکار میذاریم مردم رو تو بعضی اداره ها و تشکیلات های دولتی یا روابط دستپاگیری داری جمع میکنیم، اینا فرهنگ سازی میکنه. یا راجع به صدا و سیما، قانون اساسی سریع در باب وسایل ارتباط جمعی میگه که باید اینا روند تکاملی انقلاب اسلامی رو هدف اصلی بگیرن. اشاعه فرهنگ اسلامی، برخورد سالم اندیشه های متفاوت، ترویج، جلوگیری از ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی. حالا جلسات مناظره و اینا الان راه افتاده، خب خیلی خوب چیزیه، ولی کاش اینا 20 سال 30 سال پیش، کاش از اول، کاش تو همه موضوعات بشه. این فرهنگ اسلامی، آقا باید کشاورز یک طرف بنشینه، مدیر کشاورزی، وزیر کشاورزی یک طرف، صنعتگر یک طرف بنشینه، وزیر صنعت یک طرف. اون میگه آقا مشکلات ما اینا، تو از یک طرف به ما میگی تولید بکن، از یک طرف این همه موانع سر تولید میگذاری، کار میکنی من ورشکست شم، پولمو ببرم تو دلالی، تو تجارت خارجی، دلالی جنس‌های لوکس وارد بکنم، کارمو ببرم توی فر گرفتن و فر دادن و ربا خوردن و این حرفا. وسایل ارتباط جمعی همشون با صدا و سیما به خصوص و کل مطبوعات و رسانه‌ها به جای دعواهایی که تو روزنامه‌ها ای به او فحش و تهمت و تخریب و این حرفا، شایعه و دروغ و اینا، به جاش مسائل اجتماعی رو یکی یکی هم دولتی ها هم مردم راجع به مسائل اصناف مختلف مشکلاتشون رو طرح کنن، مسائل پیش بره. لازم است امت مسلمان مسئولین کاردان و مؤمن برگزینند و نظارت مستمر بر کار اونها داشته باشن، چون جامعه اسلامی با مشارکت مردم و امت ساخته میشه، نه توسط دولت مردان فقط. هدف بنای جامعه نمونه اسلامی و اسوه که بتواند الگو و شهیدی بر همه مردم جهان باشد. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. قرآن سلیم میفرماد شما وقتی امت اسلامی هستید که برای کل بشریت الگو بشین. این آیه قرآن همین رو میگه یا نه؟ جعلناکم امتا وسطا، امت وسط ما، شهدا علی الناس. البته مؤمنین و متدینین و اینا زیادن تو جامعه ما، آدمای شریف من خیلی میشناسم، شما هم میشناسید، ولی از بیرون وقتی یک کسی وارد جامعه میشه چی میبینه؟ من بخش یک مثالی هم ببینید، این بحث زبان فصل دوم قانون اساسی 4 تا اصل داره. یکی بحث اصل 15 هم بحث زبان و خط رسمی مشترکه که زبان و خط فارسی است و میگه از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی میشه استفاده کرد، منتها با مدیریت توطئه‌های قومیتی و تجزیه طلبانی اونا رو باید حواش داشت. تو این جلسه رهبری با شورا اشاره کردن به بحث آرم لباس‌ها، نام مغازه‌ها، بازی‌ها، فیلم‌ها، فارسی ستیزی غرب در تمام 150 سال گذشته، چون زبان فارسی زبان اسلام، میدونین اسلام با زبان عربی به ایران آمد اما از ایران با زبان فارسی به بخش عظیمی از جهان رفت. یعنی اسلام با زبان فارسی وارد هند و چین شد و با زبان فارسی وارد شرق آسیا، اندونزی و مالزی شد و با زبان فارسی غرب تا بالکان و بوسنی رفت. در بوسنی حدود 50-46 به نظرم دیوان شعر از شاعران بوسنیایی است به زبان فارسی. امپراتوری عظیم عثمانی، زبان رسمی امپراتوری در بخش مهمی از حکومت زبان فارسی بود، زبان علمی و رسمی. ملت هند همه فارسی می‌دونستند، انگلیس‌ها که آمدن فارسی ممنوع کردن، انگلیسی رو اجباری کردن، دیگه حالا فارسی زبان کمه. خب شمال آفریقا شما الان برید هنوز در کشورهای حتی سودان و اونجاها کلمات فارسی هست. در ادبیات واژگان مالزی و اندونزی شرق آسیا من چیزی حدود 300-400 کلمه و واژه فارسی دیدم، یعنی فهرستش رو دیدم که بیشتر از این هم هست. شروع کردن با زبان فارسی و عربی مبارزه کردن که خط لاتین و زبانهای غربی رو حاکم بکنن. یکی از بحثاشون هم این بود که زبانهای غربی رو در کشورهای اسلامی اجباری کردن. من اینو خواهش میکنم دقت کنید، این بخش آخر عرایزمه. الان اینجوریه، میگن دیگه خب زبان انگلیسی، خب زبان علم تمدن جهانی شدن و استفاده علمی از این حرفا. خب کشورهایی که مستعمره فرانسه بودن برید ببینید همین حرف راجع به زبان فرانسه میگن، یعنی تونس، الجزائر، لبنان، کجا، اینا همه فرانسوی، هنوزم فرانسوی اجباری، مردمشون در کنار زبان خودشون فرانسه رو میدونن. چرا؟ چون اینا تو قرن 19 و اوایل قرن 20 اینا مستعمره فرانسه بودن، هر جور فرانسوی‌ها گرفتن زبان فرانسه اجباری کردن، گفتن این زبان علم، تمدن، پیشرفت، جهانی شدن، متمدن شدن. هر جور روسا گرفتن آسیای میانه، زبان روسی شد زبان علم، تمدن، پیشرفت، جهانی فلان اینا، روسی اجباری شد. هر جا مثل ایران نوکر انگلیس شدن، زبان انگلیسی اجباری شد. یعنی ایران، کشورهای عربی، هند، پاکستان اینا، درسته؟ گفتن زبان علم، تمدن، جهانی شدن زبان انگلیسی است. اسپانیایی‌ها آمریکای جنوبی رو گرفتن، کل مردم رو هم به زور مسیحی کردن، چون اسپانیایی‌ها کاتولیک بودن. شما می‌بینید کل آمریکای جنوبی و مرکزی همه کاتولیکن، چون اینا رو به زور با شمشیر گفتن باید مسیحی بشید، کاتولیک. آمریکای شمالی چون دست انگلیسی‌ها، هلندی‌ها، فرانسوی‌ها افتاد، بخش از اینا پروتستان بودن، آمریکای شمالی پروتستان شدن اجبارا. یعنی دین رو تحمیل کردن، زبان رو تحمیل کردن، خط رو، همه چی رو. تهاجم فرنگی که میگن اینه. تو حق نداری به زبان خودت صحبت کنی، لباسای خودت نباید، لباسای ما رو باید بپوشی، به زبان ما با هم حرف بزنی. خب اسپانیایی‌ها آمریکای لاتین رو گرفتن، زبان اسپانیایی اجباری شد. خب الان شما کل آمریکای لاتین می‌بینید همه اسپانیولی حرف می‌زنن دیگه، زبانای خودشون از بین رفته. وسط اونها یک برزیله، وسط همه اینا یک کشور برزیل، همه پرتغالی حرف می‌زنن چون اونجا تحت اشغال پرتغال بوده. یعنی کل آمریکای لاتین زبان رسمی اسپانیولیه، همه اجبارا باید یاد بگیرن. میری برزیل پرتغالیه، رسانه‌هاشون همه توی برزیل میگن زبان علم پرتغالی. حالا پرتغال یا کشوری اصلا چی هستش؟ الان اون زمانا یه وقتی یک چیزی بوده، زبان علم و تمدن و پیشرفت زبان پرتغالیه تو برزیل، چون اشغال پرتغال بود. اونا اسپانیولیه، ما انگلیسیه. ها اینجا انگلیس‌ها در قرن 19 گفتن ما قدرت غربی ها، انگلیس بعدم آمریکا، جهان آنگلوساکسون، گفتن قدرت ما وقتی واقعی می شود که دنیا رو مجبور کنیم به زبان ما با هم دیگه حرف بزنن. ببین شما تصور کن یک زمانی بود که به زبان از بالکان تا شمال آفریقا تا شرق چین حتی کسانی زبانهای علمی و رسمی به فارسی با هم حرف می‌زدن، چقدر احساس غرور و افتخار می‌کردی اگه اون موقع بودی. ها مثلا شما الان اینجا نشستی بهت بگن که اونور دنیا مردم دارن به زبان شما با هم حرف می‌زنن، معامله می‌کنن فلان، یعنی قدرت دیگه. حالا ببین اونا چه احساسی دارن، من و تو ایرانی و اهل ترکیه و هر شبت که عرب همسایه مسلمان مالزی، اینا باید با هم دیگه به زبان اونا با هم حرف بزنن. گفتن با پول ما باید با هم دیگه معامله کنید، با دلار. گفتن ارزش‌های ما باید بر نهادهای جهانی حاکم باشه، حقوق بشر و افکار ما تعریف می‌کنیم، خودمونم عمل نمی‌کنیم ولی به اسم او با شما برخورد می‌کنیم. ما بمب اتم هزار هزار داریم، هر وقتم بخوایم تهدید می‌کنیم، مصرفم که دیدید کردیم، ولی که شما غیر تسلیحاتش هم نباید داشته باشید. اینه، ما اینه گردن کلفت حرف بزنید خلاف ضوابط فلان اینا. این یعنی اینا بهش میگن این تهاجمه، اینا دیکتاتوری، طاغوت یعنی این. حالا بنده نمیگم زبان انگلیسی، الان تو ایران زبان انگلیسی اجباریه دیگه، بله کل ملت اجباراً با بودجه بیت المال باید زبان انگلیسی یاد بگیرن. حالا اصلا چقدر به درد کی میخوره نمیخوره و اینا، کی لازم داره کی نداره، اون رو کار نمیزم. اینه که تهش هم معنیش هم آخرش هم نمیفهمن. این همه پول خرج انگلیسی نمیشه، چیزی عادی نمیفهمن. شما تو خیابون میبینی بعضی لباس پوشیدن، لباسایی که انگلیسی مینویسن روش، حالا بعضیش معنیای معقولی داره ولی بعضیش، یکی از لیستی دوستان آورده بودن میگفت ببین رو لباسای آقایون خانوما که انگلیسی مینویسه، اولا که چجوری آدم با زبان کسی دیگه رو لباسش مینویسه، پرچم میای تو خیابون، این همه شعرهای زیبای فارسی، این همه قهرمانان بزرگی در تاریخ اسلام و ایران به جاش عکس فلان هنرپیشه همجنس باز فلان فلان فوتبالیست که فلان، حال کار ندارم روی لباس، غیر از حرف تازه حرفای خوب به انگلیسی که تو همه خونه ها هست، کی کار رو میکنه؟ دولت که بازارها رو اصلا کنترل نمیکنه. تولید کننده چند وقت پیش آمدن در برابر اینا، یه ده بچه مسلمان من تو اخبار خوندم، آمدن مثلا به جای عکس مایکل جکسون عکس ابراهیم همت رو گذاشتن، خیلی از جوانم گرفتن، به جایی که با انگلیسی، میدونین این چیزایی که می‌نویسن رو بعضی لباسا ما ملت مجبور می‌کنیم انگلیسی اجباری بخونن، معنیش هم باز نمی‌فهمن تا آخر، رو لباساشون این لیستش ایناست. روباه ماده، سگ شیرده، عشق گناه، بازی با خوک، شیطان، مرد زناکار، خواهر برای فروش، خواهر فروشی، سیستر فور سیل، اینا رو لباسای مردمه. خوک جوان، دختر ترشیده، سگ شیرده، فاحشه، پسر شهوتی، پسر و پسر، بوی اند بوی، یعنی یه معلومه چیه معنیش، تلسم خدا، دائم الخمر، ملحد. یه روز تو خیابون یه پسر یه بنده خدا داشت می‌رفت، رو لباسش به انگلیسی نوشته بود حرامزاده، خودش هم نمی‌دونست. من گفتم آقا معنی این می‌دونی چیه این گوزیش بوبلو رو لباست؟ گفت نه خب بالاخره مد دیگه. بعد ما توجه نه، من نمیگم زبان انگلیسی نباید آموزش داده بشه ها، سوال اینه که چه زبانی، چه وقت، چرا، چه زبان‌هایی باید اجباری بشه با پول ملت؟ کجا تو دنیا حاضرن زبان فارسی شما رو با پول خودشون اجبارن تو کشورشون آموزش بدن؟ چرا شما حاضری؟ ما میگیم سوال ما اینه، کی فکر فرهنگسازی یعنی اینا، مدیریت استراتژیک فرهنگی ایناست، یه مرتبه یه تصمیمی میگیری، زبان این زبان، هر زبانی رو که شما اجباری کردی اون زبان پنجره اون فرهنگه. زبان انگلیسی پنجره فرهنگ انگلیسی است، یعنی فقط زبان یاد نمیگیری، به زبان انگلیسی فکر میکنه دیگه، به زبان انگلیسی فقط سخن نمیگه، فکر میکنی. زبان پنجره فرهنگ و آغاز فرهنگ سازی است. زبان انگلیسی دروازه فرهنگ انگلیسی است، فرهنگ آمریکاییه. زبان چینی الان شما یاد بگیر، وقتی شما مثلا چینی و روسی و اینا بلد نیستی، شما فیلم روسی، فیلم فرانسوی، ها، فیلم ایتالیایی نمیبینی دیگه، فیلم چی میبینی؟ انگلیسی. یعنی تو میشی مشتری ثابت هالیوود. زبان فارسی هر جا رفت، فرهنگ فارسی، عرفان فارسی، اخلاقش، عمق فلسفه و عرفان و تفاسیر که همه به زبان فارسی، شما میدونید بزرگترین دانشمندان شیعه و سنی اغلبشون ایرانی و فارسی هستند. زبان فارسی رو وقتی انگلیس‌ها تو هند قیچی میکنن، برای اینکه این فرهنگ نره، به جاش زبان انگلیسی اجباری میشه تا فرهنگ غربی و مادی بیاد. وقتی شما هر زبانی رو یاد گرفتی مشتری محصولات او میشی، یعنی مقلد سبک زندگی او میشی، یعنی بعد میری فقط پای فیلمای او باید بشینی دیگه، کتابای او رو باید بخونی، یعنی تو میشی تحت امر او، تحت اختیار او. حالا آیا اجباری تمام ملت رو با پول بیت المال مجبور کنیم یک زبان خاصی رو بخونن که خوبم نمیخونن چون نمیفهمه رو لباسش نوشته حرام زاده؟ مدیریت استراتژیک فرنگی یعنی بعد ندونیم هم فایده‌اش چیه، به چه درد کی میخوره. بله ارتباط جهانی باید داشت، حتما هم یکی انگلیسی، زبان انگلیسی آمریکایی هم به خاطر عمق فرهنگیش حاکم نشد بر بعضیا، به خاطر این بود که اینا تو جنگ جهانی اول دوم برنده شدن با زور، با قدرت، بعدم قدرت رسانه و فیلمسازی و فرهنگسازی و اینا، کل کتابای علوم اجتماعی، علوم انسانی، فیلم رسانه، اینا همه رو گرفتن. اگه کمونیستا برده بودن شما الان یک مفاهیم دیگه‌ای تو دنیا تدریس می‌شد، اگه فاشیستا برنده شده بودن یک چیز دیگه‌ای به عنوان علم مدرن می‌آمد. چون جهان سرمایه‌داری لیبرال حاکم شد، یک ارزش‌های خودشو تعریف کرد، گفت حقوق بشر رو همه چیز اینا رو ما تعریف می‌کنیم، خود اونم عمل نمی‌کنیم. وقتی شما یک زبانی رو اجباری کردی میگی به زبان انگلیسی فکر کنید، به زبان انگلیسی، به انگلیسی لباس بپوش، غذا بخور و روابطه، چون بعد باید فیلمای اون رو فقط ببینی، کتابای اون تو دیگه نمیتونی فیلم مثلا یک کشور دیگری با یک فرهنگ دیگری ببینی، که هندیش هم مجبور به انگلیسی با تو بگه و حتی فیلمش به سبک اخلاقیات انگلیسی کم کم بسازه، غربی بسازه. اینو میگن مدیریت استراتژیک فرهنگی که چطور فرهنگ سازی میکنه که بچه ما، من و شما، خودمون و بچه هامون باید کم کم لباسی بپوشیم، شخصیت هایی برای ما الگو میشن، سبک زندگی، طرز حرف زدن، اینا اینجوری میشه که ما تو میبینی همه چی عوض شد با یک مثلا با یک تصمیم که چه زبانی باشه چه زبانی نباشه. حالا راه حلم تعطیل این نیست ها، سوال ما اینه الان مثلا قوی ترین اقتصاد جهان اقتصاد انگلیسه، قوی ترین سیاسیه، نه بابا اینا قرن 19 دنیا رو الان به لحاظ جمعیتیه، به لحاظ ما باید 3-4 تا زبان رو به تدریج، البته طول میکشه، 20 سال 30 سال طول میکشه، این کار 100 سال شروع کردن، از این برم 20 سال بگیم آقا 5-6 تا زبان رو بگذاریم و به هر کدوم ببینیم چه زبانی، چند زبانی، چرا، کدوم مشکل جامعه ما رو حل میکنه. مثلا ما به دلایل اقتصادی ممکنه ببینیم قوی ترین اقتصاد جهان الان کیه، خب اون زبانم باشه. بیشترین جمعیت های جهان با چه زبانایی دارن صحبت میکنن؟ بیشترین جمعیت جهان الان به چینی و اسپانیولی صحبت میکنه. الان اقتصاد انگلیس اقتصاد برتره؟ الان انگلیس مرکز علم، تولید علم جهانه؟ اصلا اینطور نیست. انگلیس کشور درجه 2 الان تو غرب. به لحاظ سیاسی و فرهنگی شما چند صد میلیون آدم دارید به زبان مالایی یا به زبان اردو اینا دارن صحبت میکنن، هیچ کس اینجا هیچی بلد نیست. خب آقا آموزش زبان‌های خارجی رو چند تا زبان بذارید بگید این زبان‌ها به دلایل سیاسی، اینا اقتصادی، اینا فرهنگی، اینا هویتی، 4-5 تا زبانه، بعد تقسیم کار کن، بعدم لازم نیست کل ملت برن یاد بگیرن، لازم نیستش یک عده خاصی به دلایل خاصی، اینا که تو حوزه اقتصادن این زبان، اینا که تو حوزه فرهنگ، اینا مدیریت استراتژیک فرهنگیه. یه مرتبه تو به یک ملت جهت میدی. تابلوها، تمام تابلوها تو خیابونا شما می‌بینید مردم جوری باره آورده که به انگلیسی رو مغازه مثل کله پاچه، مثل کله پاچه، نمیدونم بعد فینگلیش می‌نویسه، یعنی فارسی رو به لغت لاتین می‌نویسه، کله پاچه نمیدونم چی با ادبیات لاتین. یک پوزی شده یک ملتی که اعتماد به نفس نداره، یعنی احساس میکنه که من کسی نیستم، به شعور خودش احترام نمیگذاره، سردر تمام مغازه‌هاش به جای زبان فارسی به زبان انگلیسی می‌نویسه. یعنی این ملت داره میگه که من به شعور خودم احترام نمیگذارم. این فرهنگ عمومیه. برای چی رو مغازه ها تو هم داری کلمات، برای کی منویسی؟ گفتن که آقا این برمیدن اینا که فینگلیش منویسن با حرف لاتین، ادبیات لاتین، فارسی منویسه، این به درد کی میخوره؟ نه او که لاتین میدونه که نمیفهمه چی نوشتی، معنیش چیه، منم که فارسی هم که نمیفهمم این حروف چیه، این یعنی چی اینجوری نوشتن. مدیریت استراتژی فقط با زورم نیست، البته زورم دخالت داره، میدونن غربی اتفاقا اینجا خیلی قوی و مقتدر حرکت میکنن. در اروپا شما برو اگر گذاشتن هر مغازه‌ای سردرش هر چی میخواد بنویسه، شما فکر میکنین اجازه میدن هر کسی خونه‌شو هر طور دلش میخواد دیوارشو رنگشو عوض کنه، آجراشو عوض کنه؟ اجازه نمیدن، بسیار دقیق و قاطع رنگش، معماریت، چی سردر مغازت نوشتی، با چه حروفی، اینا همه دقیق کنترل میشه، با اجازه انجام میدن. حالا ما تازه این کارم که نمیکنیم بکنیم هم کافی نیست، باید فرهنگ سازی برای مردم بشه. تابلوها، لباسها، زبان ما آلوده شده. محتوای آموزشی کلاس های زبان، کلاس زبان میدن بچه‌ها آمده بود میگفت آقا رفتم کلاس زبان اجباری که خب باید بریم زبان یاد بگیریم، برای طرف میگفت برای دکتری اینا باید بکنم. خب ببین نداره، رفتم اونجا میگه اون متنی که بهم دادن که به عنوان آموزش زبان آورده، متن من نگاه میکردم یه بار آورده همش علیه احکام شهر. البته اون میگه من بهش میگه چیه، میگه نه من همینجوری این متن گفتم، مرادم اون بخش انگلیسیش بود، داریم زبان یاد میدیم، چرا این متن برداشتی؟ متنای آموزشی زبان شما رو ببین تو بعضی از آموزشگاه‌های زبان، اینا فرهنگ عمومی، مدیریت فرهنگ ایناست. حمله مستقیم به احکام اسلام از موضع تفکر مادی لیبرال غرب. سبک زندگی، موضوع متنی که در زبان میخونه، رابطه دو یک دوست دختر پسرن که با هم میرن کافی شاپ مثلا میخوان چیکار کنن، اینا موضوعشونه. یعنی وسطی که داری زبان میگی، داری فرهنگ میدی، داری سبک زندگی یاد میدی. داره میگه آقا دختر پسر میتونن با هم دیگه اینجوری حرف بزنن و اینجوری رفت آمد بکنن. مسائل جنسی، بحث نقد احکام شرعی، سبک زندگی، آموزش اجباری زبان در آموزش پرورش و آموزش عالی باید بررسی بشه دوباره، ببینیم نیازها چیست، فرصتها چیست، تهدیدها چیست، چند تا زبان، کدام زبانها، چرا، به چه دلیلی، کدوم منافع ملت تأمین میشه، آیا همه یا غیر همه، در چه حد، و حق انتخاب داشته باشن. و فقط هم زبان فارسی با نامگذاری نیستش، که حالا بعضی جاها هستن نام میذارن و اینا، یک نامایی میذارن خدا خیرشون بده، ولی هیچ کس اصلا نه استفاده میکنه نه میدونه معنیش چیه. گاهی زبان باید زنده تولید بشه، نه عقب مانده و برای طبقات خاص در حاشیه. من یک گزارشی عرض بکنم اینجا بهتون، سازمانای نهادهای جهانی بحث کردن، گفتن که اینجوری که بحث زبان، حمله زبان میشه، تا قرن 14 بیش از 14,000 زبان در دنیا رایج بود، الان شده 5,000 تا، یعنی 9,000 زبان ها نزدیک دو سوم از بین رفت. چرا؟ در اثر تحمیل و دیکتاتوری رسانه‌ای و سیاسی زبان‌های انگلیسی، فرانسه، زبان‌های اروپایی که کشورهای دیگر تو این یک قرن اشغال کردن و برخورد کردن، و رسانه و فیلم‌ها و اینا و آموزش پرورش. گفتن تا 2050 50% زبان‌های جهان از بین میرن و زبان انگلیسی و اینا رو به زور برایشون تحمیل میکنن. شما میدونید در خود اروپا در برابر زبان مقاومت میشه. من تو آلمان رفتم توی هتل، یک انگلیسی شکسته بسته بلد، آلمانی که بلد نبودیم، از با این طرف انگلیسی حرف میزنیم که مثلا ساعت چیز کجای اتاق کی تعطیل میشه، نمیدونم چیکار باید بکنم، کجا میخوایم بریم، چجوری بریم، اینا میرم جواب نمیده. فکر کردم بلد نیست انگلیسی، بعد دیدم کاملا هم بلده. بعد بهم گفت من آلمانی ام، انگلیسی صحبت نمیکنم با کسی. خود اونا اینقدر متعصبن، الان فرانسوی ها، آلمانی ها به شدت ناراحتن، حاضر نیستن تو زبانه. تو سمینارهای بین‌المللی من دیدم استاد فرانسوی آلمانی آمده به انگلیسی میگه من صحبت نمی‌کنم، به زبان خودم صحبت میکنم، ولی ایرانی فارسی به زبان خودش صحبت. نه که اونجا، اینجایم برای که بفهمه ما یک کسی هستیم، چرت و پرت به زبان انگلیسی میگه. چرت و پرت میدونه آخه یک ضابطه یا شما چرت و بی سواد باش، چرت و پرت هم بگو ولی انگلیسی بگو، مردم نمیفهمن، میگن این خیلی چیز میفهمه، خارجی گفت. اینا دوز حماقت در افکار عمومی، در فرهنگ عمومی وقتی بالا میره اینجوریه. زبان فرانسه، انگلیسی، روسی اینا و به خصوص انگلیسی امریکایی بقیه رو تضعیف کردن از طریق اجباری کردن آموزش این زبانها به طور انحصاری و از طریق فیلم و رسانه و اینها. 100 میلیون فارسی زبان داریم در دنیا حداقل، پشتوانه قوی، جزو قوی ترین پشتوانه‌های فرهنگی رو داره این زبان. بقای زبان فقط به لغت نیست، فرهنگ سازی زبانه. چه فرهنگی میسازه، کاربرد ادبی، کاربرد علمیش، کاربرد تکنولوژیکش. زبانی که به کار نره مولد نمیشه، زبانی که حمایت نشه و مدیریت نشه تولید کافی در زبان اتفاق نمیفته. زبان ادبی، زبان قوی ما، عربی و فارسی، عظیمترین و غنی‌ترین فرهنگ بشری که لیاقت جهانی شدن داره در اینجاست. یعنی زبان همه چیزه و ماهیت زبان فصل میکنه، زبان وصل میکنه، ملت‌ها رو از هم جدا میکنه. تاجیکستان رفتم اینا فارسی، خب اصل فارسی از اونجاست، اصلا از ما هم بهتر فارسی صحبت میکنن تاجیکا، ولی هیچ کدوم فارسی نمیتونن بخونن چون خط فارسی ممنوع شد. زبان فقط فرم مجازی نیست، ارتباط فرهنگ میسازه. زبان که آمد محتوای زبان میاد، زبان نازا داریم، زبان زایا، حفاظت از زبان، تولید در زبان، کاربردی بودن زبان، زبان علمی که بدون تولید علم نمیشه. که ما چرا این ابزار و تکنولوژی‌ها رو همش اسمای خارجی رو میگی؟ خب برای که اونا دارن تولید میکنن دیگه، وقتی اون میاد اسمش هم میاد دیگه. شما تولید علم بکن تا زبان تو جهانی بشه. میدونی چرا از تحریم میترسن بعضیا؟ برای که دانشگاه‌های ما به وظیفه‌شون درست عمل نمیکنن. یعنی میکنن، کافی نیست. هیچ قطعی نباید باشه که ما رو بترسونن از تحریم او. چرا از هجوم فرهنگ بیگانه نگرانیم که بایدم نگران باشی؟ برای که حوزه های ما به وظیفه‌شون درست به قدر کافی عمل نکنه. ولی از چی میترسی؟ البته جلوی فساد رو باید گرفت، نهی از منکر باید کرد، ولی چرا آسیب پذیری؟ امروز وحدت حوزه و دانشگاه روز وحدت حوزه و دانشگاه، تو پروژه تمدن سازی اصلا بعضی کشورها بحث اینه که وزارت زبان تشکیل بده. میدونین وزارت مستعمراتی که اول انگلیسی و فرانسوی آمدن، هم شرق شناسی و مستشرقین از اونجا شروع شد، هم یک بخشی تحت عنوان زبان که حتی نزدیک به وزارت زبان می‌خواستن تأسیس بکنن، چون می‌دونستن ارتباط زبان رو با قدرت و هویت سازی، که وقتی در یک جامعه مردم سردر مغازه‌هاشون به لاتین می‌نویسن، استاد دانشگاهش وقتی حرف معمولی پیش پا افتاده می‌خواد بزنه، چهار تا لغت انگلیسی و خارجی میپرونه که بگه ما یک کسی ایم، این یعنی فرهنگ یه جامعه رو شما میتونی درجه بندی کنی. این در یه حده. اصلا نزاع در غرب، بزرگترین نزاع بین مذهب و ضد مذهب سر زبان شد. زبان لاتین زبان قدرت و اعتبار کلیسا بود. دعوای پروتستان و کاتولیک یه بخشش زبان بود، اونا سر زبانهای محلی و آلمانی و اینا لوتر بحث میکردن و سر این مسئله اختلاف میشد. من میخوام عرض کنم، جمع‌بندی بکنم که بحث زبان و بسیاری چیزهای دیگه در واقع مدیریت‌های غیر علنی است. شما فکر میکنی اینا ربطی نداره به مسئله فرهنگ، در حالی که فرهنگ واقعی رو داره او میسازه. السلام علیکم و رحمت الله.